بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفرق بین المشتق النحوی و الاصولی. بحث در تعیین موضوع له مشتق بود که آیا مشتق وضع شده است برای خصوص ذاتی که متلبس است و متصف است به مبدعی، مبدأ یعنی همان وصف، یا خیر اعم از اوست. مشتق وضع شد برای ذاتی که آنما اتصاف به مبدعی داشت، حالا یا بالفعل هم این اتصاف رو دارد یا بالفعل این اتصاف رو ندارد و قبلا این اتصاف رو داشته است. در هر دو حال حقیقت است. این محل نزاع و گفتگو بود. طبیعتا باید در آغاز سخن بفهمیم اساسا مراد از مشتق چیست. می فرمایند بین اصطلاح مشتق در ادبیات و اصطلاح مشتق در علم اصول تفاوت است. در ادبیات به لحاظ اون هدفی که شخص ادیب دارد بحث می کند از ساختار کلمه و کلام، و در اونجا مشتق یعنی کلمه ای که مستقیما از حروف الف با گرفته نشود، بلکه با واسطه از حروف ادبیات او رو بگیریم، یا به تعبیر دیگر کلمه ای که از کلمه دیگر اخذ شد، مثل مصادر مزید، مثل فعل ماضی و مضارع، اسم فاعل و شبه ذلک. این میشه مشتق در ادبیات. اما در علم اصول مشتق کلمه ایست که دارای دو ویژگی باشد. اینو دقت بفرمایید، مشتق در علم اصول کلمه ایست دارای دو ویژگی. یک، قابل حمل بر ذات باشد، یعنی عنوان و حاکیه از ذات باشد. مثلا کلمه زاربون این چنین است، زارب حاکی و عنوان و نمایانگر ذاتی است. مضروب این چنین است. اما افعال هیچ کدام حاکی و عنوان از ذات قرار نمی گیرند، لذا فعل مشتق اصولی نیست. ضربه، یضرب و اضرب این حاکی و عنوان از ذات نیست. البته اسناد به ذات داده می شود، میگیم زیدون ضربه، زیدون یضرب، اما عنوان برای اون نیست. علامت سادهش به این است که در عنوان ما میتونیم بگیم زید ضارب است. زید و ضارب وحدت و هویت دارند، اما نمیتونیم بگیم زید ضربه است، زید یضربه است. بین زید و یضرب اتحاد هوهوی برقرار نیست. پس یک، باید حاکی و عنوان از ذات باشد، و به تعبیر دیگر اتحاد هوهویتی بین ذات و مبدأ ذات و مشتق باشد. این یک. دو، خصوصیت دومی که در مشتق اصولی مطرح است، بقای ذات با زوال وصف. بقای ذات با زوال وصف یعنی چه؟ در قالب مثال ضارب چنین خصوصیتی دارد، زید ضارب است و گاهی اوقات زید ضارب نیست. زید دو حالت دارد، حالت با ضرب یعنی زید ضارب و زیدی که حالت ضاربیت ندارد. چه این اتصاف باشد چه این اتصاف نباشد، زید زید است. بقاء ذات متوقف نیست بر این وصف و بر این حمل، چون اساساً بحث مشتق مال جایی است که اگر از ذات به وصف متصف و متلبس نبود، آیا وضع شده است برای او یا خیر. پس ما باید بتونیم تصور کنیم ذات بدون وصف را. اما بخلاف کلماتی مثل ناطقون، زیدون ناطقون، قابل حمل بر زید هست، ناطقون عنوان زید هست، اما خصوصیت دوم رو ندارد. یعنی چه؟ یعنی زید اگر ناطقون نباشد زید نیست. دو فرد نداریم، زید ناطق زید لا ناطق، به خلاف ضارب، زید ضارب زید لا ضارب، اونجا صحیح. اما در اینجا قوام زید، وجود زید، حقیقت زید وابسته است به ناطقون. بنابراین اگر ناطقون و اتصاف زید به او سلب شد، زید هم دیگه باقی نمی ماند. لذا ناطقون مشتق اصولی نیست. تکرار می کنیم، در مشتق در نزد اصولیون دو شرط دارد: یک، حاکی و عنوان و قابل حمل بر ذات باشد، دو، با زوال وصف ذات باقی باشد. از آنچه که گفته شد، افعال مصادر با قید اول بیرون رفت و اوصافی مثل ناطقون با قید دوم از تعریف مشتق اصولی بیرون رفت. و از اون طرف کلماتی مثل زوج، زوجه، حر، عتق ولو از نظر ادبیاتی جامد است، اما تعریف مشتق اصولی بر او صدق می کند. زوج قابل حمل بر ذات است و با زوال او ذات منعدم نمی شود، بنابراین زوج مشتق اصولی است. از این مطالبی که عرض شد این نکته به دست میاد که نسبت بین مشتق اصولی و مشتق در ادبیات عموم و خصوص من وجه است. از نسب اربع، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه، یعنی دارای یک نکته اشتراک و دو نکته افتراق. کلماتی مانند زاربون هم مشتق نحوی است و هم مشتق اصولی. کلماتی مانند یزربو، زربه، زرب، ناطقون مشتق ادبیاتی هست اما مشتق اصولی نیست. کلماتی مانند زوجون، زوجتون، حرون، عبدون مشتق ادبیاتی نیست اما مشتق اصولی هست. الفرق بین المشتق النحوی و الاصولی. المشتق عند النحاة یقابل الجامد. مشتق در نزد نحویون نقطه مقابل جامد است، بنابراین جامد اونیست که مستقیم از حروف الف با اخذ شود، مشتق میشه مع الواسطه، بنابراین شامل ماضی، مضارع، امر، نهی، اسم فاعل، مصادر ابواب مزید و موارد دیگری می شود. و اما المشتق عند الاصولیین، مشتق در نزد اصولیین اینیست که دو شرط داشته باشد: فهو عبارتون، اما یک، بالای یحمل یک، یحمل و الذات به اعتبار اتصافها بالمبدأ و اتحادها معه به نحو من الاتحاد. این یک دو ولا تزول الذات بزوالهی. این دو قید برای مشتق اصولی. یک، حمل شود بر ذات مثل زیدون زاربون، که زاربون حمله بر زید می شود، عنوان و حاکی از زید است، میگیم زید زارب است. و این حملشم به این اعتبار باشد، به اعتبار اتصاف این ذات به مبدأ، از باب اینکه زید زاربیت را متصف به زاربیت شده است و اتحاد ذات با مبدأ به نحوی از اتحاد، چون در حمل اتحاد طرفین لازم است، اونم خواهد آمد، اتحاد به نحو هویت در اینجا مطرح است. این یک. دو، ولا تزول الذات بزوالهی. در این یکی دو خط ضمایر مؤنث به ذات برمیگردد، ضمایر مذکر به مبدأ، و به زوال مبدأ ذات زائل نشود. بنابراین فخرجت الافعال و قاطبتن، همه افعال ماضی و مضارع و امر و اینها خارج شد و همچنین مصادر از تعریف خارج شد. چرا؟ لعدم صحت حمله ما علی الزوات علی نحو الهویه، زیرا افعال و مصادر نمی توانند حمل بر ذات شوند به نحو هویت و اتحاد موضوع و محمول. نمیتونیم بگیم زید ضربه است، زید ضرب است. هویت و اتحاد بین زید و ضربه، زید و ضرب نیست. یا به تعبیر دیگر، اینها عنوان و نمایونگر ذات نمی باشند. و همچنین و خرجت الاوصاف، الاوصاف عطف به خط بالا، و خرجت الاوصاف التي تزول الذات بزوالها، اون اوصافی که به زوال اون اوصاف ذات از بین برود، مانند ناطق. وقتی این دو گروه خارج شد، فلم یندرج فی المشتق الا، مندرج و داخل در عنوان مشتق نیست مگر مواردی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، افعل التفصیل، که اینها مشتق نحوی هم هستند. و یشمل و حتی و شامل می شود مواردی از جامد نحوی را، مثل کلماتی مثل زوجه، رق، هر. چرا؟ لوجود الملاک المذکور فی جمیعها، چون این ملاکی که گفته شد حمل بر ذات و بقای ذات با زوال وصف در جمیع اینها موجود است. بنابراین نسبت بین مشتق نحوی و مشتق اصولی عموم و خصوص من وجه است. یک نقطه اشتراک، دو نقطه افتراق. دو، اختلاف و انهاء التلبسات حسب اختلاف المبادی. این بحث دوم بحث بسیار مهمی است، هم برای تبیین تفصیلی تر تحریر محل نزاع مفید است، و همین که اصلا بدانیم مراد از مشتق و محل نزاع در باب مشتق دقیقا چیست، و تعیین برخی از مبهمات در این باب. این فصل دوم فصل مهم و قابل توجهی است. و اون این که باید بدانیم نزاع در باب مشتق نزاع در مواد نیست، با ماده ضرب و قتل و کتابت و تجارت و تبابت نزاع روی ماده های مختلف نیست، بلکه نزاع در باب مشتق روی هیئت است. یعنی هیئت مشتق، چون میدانید یه هیئت داریم، یه ماده که تفصیلش در باب امر نیز خواهد آمد، هیئت مشتق آیا وضع شد برای متلبس یا وضع شد برای اعم از متلبس و منقضی؟ پس این جمله اول در باب مشتق نزاع روی مواد خاصی نیست، بلکه نزاع روی هیئت مشتق است. جمله دوم این که در تمام موارد مشتق در ماده های مختلف، طبابت، طبیب، نجار، بقال، قاضی، کاسب، معلم، متعلم، در تمام این موارد نزاع یک نزاع است، اختلاف نزاعی نداریم. نزاع این است که آیا این عناوین وضع شدند برای خصوص متلبس یا اعم از متلبس و منقضی. لکن این جمله لکن جمله مهمی است. لکن اونی که بعضی‌ها رو به اشتباه انداخته است، ترجمه و مراد از تلبس و منقضی است. یعنی چه؟ بعضی گمان کردن تلبس یعنی فلان الحاضر، یعنی بالفعل. گفتن کسی که بالفعل می نویسد متلبس است به نوشتن، کسی که بالفعل قضاوت می کند متلبس است و متصف است به قضاوت. اما کسی که الان نمی نویسد خواب است، اون شخص قاضی که الان قضاوت نمی کند خواب است، دیگه این گفتن میشه منقضی. پس بعضی گمان کردند تلبس به معنای بالفعل و فلان الحاضر است، انقضا یعنی کسی که بالفعل و فلان الحاضر این اتصاف رو ندارد. بنابراین کسی که می نوشت ولی الان دست از قلم کشید، قاضی که الان استراحت نمود، معلمی که تدریس بالفعل نمی کند اومده استراحت در منزل، گفتن اینها میشه منقضی. لکن این توهم توهمیست اشتباه، و این توهم اشتباه منشه قول اشتباهی هم شده است. گفتن که ما باید قائل به تفصیل بشیم، در بعضی از مشتقات بگیم وضع شده است برای اعم از متلبس و منقضی، و در بعض از مشتقات وضع شده است برای خصوص متلبس. مثلا در مثل قاضی، اگر کسی که منزل هم آمد بهش میگیم حقیقتا قاضی، ولو این قضا انه تلبس. معلمی که شب به منزل آمد به او میگیم معلم. کارمندی که از اداره بیرون آمد به طرف منزل بره بهش میگیم کارمند، ولو تلبس به مبدع بالفعل و فلان الحاضر ندارد. پس در این گونه موارد 100% وضع برای اعم است. این نتیجه اون توهم سابق، یعنی معنای تلبس را بالفعل و فلان الحاضر گرفتند، نتیجتاً گفتن در برخی از مواد مثل طبابت، مثل قضاوت، مثل معلم و مشابهات اینها، گفتن وضع برای اعم است. لکن کتاب به تبع اعلام می‌فرماید خیر، این توهم و این قول به تفصیل کلامی است ناتمام و اشتباه، و این اشتباه منشأش این است که اون معنای تلبس روشن نشد. توضیح مطلب. مطلب این است که مبادی یکسان نیستند، اینها جوهریان و مفهومان با هم مختلفند. بعضی از مبادی به نحو فعلیت است، مثل ضارب، قائم، ایستاده، نشسته. بعضی از مبادی به نحو حرفه هست یا به نحو صنعت هست یا حتی به نحو بالقوه بودن است، مانند شجره مثمره که اثمار میوه دادن در او بالقوه به عنوان مبدع لحاظ می شود و جهات دیگر. پس مبدع در همه موارد یکسان نیست. مبدع و اون وصفی که موجب می شود ذات با اتصاف به او بشود زید زارب، زید مضروب، زید نجار، زید طبیب، زید قاضی، این مبادی مختلفند و همچنین تلبسات نیز مختلف می شود. در مثلا قائم و زارب و مضروب تلبس هم تلبس بالفعل، یعنی اگر الان بالفعل ایستاده است میشه متلبس، نشست دیگه متلبس به قیام نیست، اگر الان میزند میشه متلبس، زدن رو قطع نمود میشه منقضی، دیگه متلبس نیست. این یک. اما در برخی از موارد مثل حرفه و صنعت تلبس درش بالفعلیت شرط نیست، بلکه همین که شخص اعراض و انصراف از این حرفه و صنعت را ننمود برای تلبس او کافی است. یعنی شخص مادامی که حرفه مثلا نجاری را پذیرفته است، ولو به منزل بیاد، ولو به مسافرت بره، چه در مغازه باشد چه نباشد، مادامی که این حرفه را به عنوان حرفه خود پذیرفته است، ولو بالفعل مشغول به کار نباشد، این میشه عنوان متلبس. بله اگر از این حرفه صرف نظر نمود، منصرف شد، اون رو کنار گذاشت، دنبال حرفه دیگری رفت، این میشه منقضی. در مواردی مثلا حصول ملکه کافی است و لازم نیست بالفعل تلبسی باشد. مثلا در مورد اجتهاد میگیم زیدون مجتهدون، در زیدون مجتهدون ولو خواب هم باشد میگیم مجتهدون. در حال تحقیقات فقهی هم نباشد میگیم مجتهدون. چرا؟ چون این ملکه را دارد. مادامی که متصف است به ملکه اجتهاد میشه گفت که او متلبس است به اجتهاد. بله اگر حادثه‌ای رخ داد و این ملکه از بین رفت میشه منقضی. پس دقت فرمودید انحاء تلبس مختلف است به تبع انحاء مبادی. در بعضی بالفعل، در بعضی ملکه، در بعضی عدم اعراض از اون حرفه و صنعت معیار و ضابطه هست برای تعیین تلبس و انقضا. و از اینجا روشن شد که تلبس و انقضا دایره های متعدد و مختلفی دارد. ممکن است در وصفی تلبس 2 دقیقه باشد، در وصفی 10 سال باشد. اما در تمام این موارد نزاع یک نزاع است و اون این که آیا این مشتق وضع شد برای خصوص متلبس، متلبس با این چهره های مختلف، در یک جا تلبس بالفعل، در یک جا تلبس بالملکه، در یک جا بالحرفت و صنعه، و یا اعم از متلبس و منقضی. بنابراین اگر از باب مثال زید زننده بود بالفعل، یا زید دیروز زننده بود، الان دیگه تلبسی ندارد، آیا استعمال در این دومی حقیقت است یا مجاز؟ این یک مثال. مثال دیگر، گاغت زید ملکه اجتهاد رو دارد، این میشه متلبس. گاهی ملکه اجتهاد از دست او رفت، آیا بهش میشه گفت کماکان مجتهدون؟ این میشه بحث این که آیا مشتق وضع برای اعم شده است یا خیر. خب این کل مطلبی که عرض شد میشه جمله دو که موادی مختلف به تبع او تلبسات مختلف، لکن در تمام موارد نزاع یک نزاع است و اون این که آیا مشتق منحصر است برای ذات متلبس به مبدأ با اون معنای گسترده تلبس، یا اعم از متلبس و منقضی. این جمله دوم که تحریر محل نزاع رو هم مقداری تبیین می کند. و بعد مطلبی که سابقا هم بود اینجا دوباره تکرار می کنیم. در همین مسئله مجتهد، گاهی اوقات طرف در آغاز راه است، هنوز ملکه اجتهاد برای او نیامد، بگیم زیدون مجتهدون، الان استناد دادیم اجتهاد رو به او، و حالان که در آینده برای او این وضعیت این ملکه پیش میاد، این مسلم استعمال مجازی است. شخصیتی که تلبس به ملکه اجتهاد دارد و بگیم زیدون مجتهدون، این مسلم میشه حقیقت. شخصیتی که سابقا ملکه اجتهاد رو داشت ولی الان این ملکه از دست او رفت، به او بگیم زیدون مجتهدون، الان این استعمال استعمالیست مجازی. اختلاف و انها تلبسات حسب اختلاف المبادی، ربما گاهی اوقات تفصیل داده می شود بین مشتقات و توهم می شود که بعضی از مشتقات حقیقتاً در متلبس و بعضی از مشتقات حقیقتاً در اعم از متلبس و منقضی، یعنی فکر کردن نزاع در ماده هاست، به تفاوت ماده گفتن قول باید دو قول قائل شد، گاه قد بگیم وضع برای خصوص متلبس و بعد گاه قد بگیم وضع برای اعم، مثلا مثل کاتب مجتهد مثمر، فما یکون المبدأ فیه حرفه او ملکه او قوه یصدق فیه هذه الثلاثه و انزال التلبس. در مواردی که مبدأ در او حرفه است، حرفه نویسندگی یا ملکه اجتهاد یا قوه اثمار و میوه دادن، توانایی و استعداد میوه دادن، صدق می کند در اون ذات و در اون شی این سه خصوصیت. زیدی که حرفه او نویسندگی است ولو الان بالفعل نمی نویسد، ولی بهش میگیم نویسنده توانا آمد، در مجلسیست میگیم نویسنده توانا آمد، اطلاق کردیم نویسنده را بر او به نحو حقیقت، ولو بالفعل دستش به قلم نیست. چرا؟ چون این حرفه را دارد. پس صدق میکند این ستا بر او و انزالت تلبس، ولو تلبس و اتصاف زائل شود، یعنی بالفعل نویسنده نیست، بالفعل اجتهادی نمی کند، بالفعل میوه نمی دهد. فهیه موضوعتون للعم، بنابراین در این موارد مشتق وضع برای اعم شد به شهادت صدقها مع عدم تلبسها بالکتابت والاجتهاد والاسمار، به دلیل اینکه صدق می کند این مشتق بر اون منقضی هم، یعنی ما عدم تلبسها، در صورتی که تلبس به اون مبدأ نباشد، ذات متلبس به مبدأ نباشد و منقضی باشد، هم باز این عناوین صدق می کند. این دو سه مثال به خلاف غیرها، اما موارد دیگر مثل زاربون این چنین نیست. مما کان المبدأ فیه امرا فعلیا، در مواردی که مبدأ امریست بالفعل، مانند زاربون یا مانند باب رنگ ها ابیض و اسود، در اطلاق عنوان ابیض بر ذات باید بالفعل تلبس باشد، اما اگر دیروز سفید بود امروز سفید نیست، دیگه به اون نمیشه گفت ابیض. پس بنابراین در بعضی از مشتقات باید بگیم وضع شد برای خصوص متلبس، در بعضی برای عام. این هم بر اساس اختلاف مواد می باشد، به اختلاف ماده بحث عوض می شود. اما یلاحظ علی، اجمالش در یک کلمه، اختلاف ماده موجب اختلاف نظریه نمی شود، بلکه با هر ماده ای هم که باشد نزاع در باب مشتق در باب هیئت اش مشتق است، که آیا وضع برای متلبس شد یا اهم. بله، معنای تلبس معنایی است که دارای چهره های مختلفی است و دارای افراد قصیر و طویلی است. این درست، تمام تلبسات در یک مرز نیست، قصیر و طویل دارد، ولی نزاع این است که آیا خصوص متلبس است حالا با اون قصر و طویلیش یا اهم. یلاحظ علی ان المبدا یؤخذ تارتا علی نحو الفعلیه. مبدا انواع مختلفی دارد، گاهی به نحو فعلیت اخذ و لحاظ می شود، مانند قائم، کسی که ایستاده، یا ضارب که در اونجا به نحو بالفعل مطرح است، و گاهی به نحو حرفه است، مانند تاجر که حرفه تجارت رو دارد، یا گاهی به نحو صنعت است، مانند نجار که این صنعت نجاری را پذیرفته است، گاهی به نحو بالقوه است، استعداد و زمین سازی است، مانند شجرتون مسمره، بحث اسمار بالقوه در او مورد لحاظ است، و گاهی به نحو ملکه است، مانند مجتهد که اجتهاد بالملکه است. فاذا اختلفت المبادی جوهرا و مفهوما، اگر مبادی ذاتا و مفهوما مختلف است، به تبع لختلفت انها و تلبسات، به تبعها، به تبع اختلاف مبادی انواع و نحوه های تلبس نیز مختلف می شود. و عند اذن یختلف و بقاء المبدع حسب اختلاف المبادی. بنابراین در این هنگام بقاء مبدع به حسب اختلاف مبادی مختلف است. در یک جا بقاء مبدع به این است که بالفعلیت داشته باشد، در یک جا بقاء مبدع به این است قوه داشته باشد، در یک جا بقاء مبدع به این است ملکه داشته باشد. توضیح میدن، ففی القسم الاول مثل قائمون یشترط و فی صدق تلبس، تلبس و ذات بالمبدع فعلا، در مثل قائم در صدق تلبس شرط است تلبس ذات به مبدع بالفعل باشد. بنابراین اگر ایستاده نشست دیگه تلبس بالفعل ندارد و میشه منقضی. و فی القسم ثانی و ثالث در حرفه و صنعت، یکفی عدم و اعراضهی عن حرفتهی و صناعتهی و ان لم یکن ممارسن بالفعل، در او کافیست که اعراض از اون حرفه و صنعت نکند، انصراف از اون حرفه و صنعت نکند، ولو بالفعل ممارست به اون حرفه و صنعت ندارد. نجار لازم نیست بالفعل در مغازه مشغول نجاری باشد که بشه متصف به متلبس به این عنوان، بلکه اگر از مغازم آمد بیرون به طرف منزل، ولو بالفعل دیگه نجاری نمی کند. اما مادامی که انصراف از این حرفه و صنعت ننمود، میتونیم تلبس او رو بگیم متلبس. بله، اگر این حرفه رو کنار گذاشت، حرفه دیگری را گرفت، او میشه منقضی. و فی الرابع، در اون بحث مثل شجره مسمره، یکفی کونهو متلبسن به قوت الاسمار، همین که قوه اسمار رو دارد این میشه متلبس. بله اگر قوه از بین رفت، این درخت آمدن از زمین کندنش تبدیل شد به یک چوب، دیگه اون قوه اسمار از او گرفته شد، این میشه منقضی. ولیکن مادامی که قوه را دارد ولو بالفعل ثمره هم ندهد، این میشه متلبس. و فی الخامس در مانند مجتهد، یکفی حصول الملکه و این لم یمارس فعلا، برای عنوان تلبس کافیست این ملکه باشد ولو بالفعل ممارستی ندارد. شخصی که ملکه اجتهاد رو دارد ولو الان داره صحبت عادی می کند و ممارست بالفعل ندارد، ولی باز متلبس است به این عنوان. بله اگر حادثه ای رخ داد، ملکه از او سلب شد، این میشه منقضی. بنابراین فلکلو داخلون تحت المتلبس بالمبدع بالفعل، تمام اینها داخل تحت عنوان متلبس می باشند. و لذا بعد نزاع هم همین است که آیا وضع شد برای متلبس با این معانی دارای حد و مرزهای مختلف و انحاء گوناگون، یا اعم از متلبس و منقضی. و بذالک علم ان اختلاف المبادی یوجب اختلاف طول زمان تلبس. از این مطلب روشن شد که اختلاف مبادی موجب می شود اختلاف طول یا قصیر بودن زمان تلبس را. در یکی زمان تلبس مادامی است که بالفعل مشغوله، ولی در یکی ولو بالفعل هم مشغول نباشد، مادامی که ملکه را دارد میشه یه زمان طولانی تر. اما ولا یوجب تفصیلا فی المسئله، این موجب این که قول به تفصیل بگیم در بعضی اعم وضع شد، در بعضی برای اخص، این چنین نیست. فما تخیله القائل مصداقا لمن انقضا عنه المبدأ فانما هو من مصادیق المتلبس. پس اون چرا که این قائل فکر کرد که مصداق من قضا عنه التلبس است، مصداق کسی است که مبدا از او منقضی شد، مثل مجتهدی که ممارست بالفعل ندارد فکر کرد او دیگه شد منقضی. جواب خیر، این از مصادیق متلبس است. و منشأ التخیل هو اخذ المبدا فی الجمیع على نسق واحد. منشأ تخیل و این توهم و این اشتباه این است که او گمان کرد در تمام این موارد مبدا یکسان است، مبدا را در تمام این موارد به یک شیوه دید. و حال آنکه وقد عرفتن المبادی علی انها، مبادی انواع مختلف دارد، به تناسب او نحوه تلبس هم مختلف می شود. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم، مرجع نزاع رو توضیح می دهند، تحریر محل نزاع. فعلم ان مرجع النزاع الى، مرجع نزاع الى سعت المفاهیم و زیغها، مرجع نزاع به وسعت و زیغ اون مفاهیم است. و ان الموضوع له هل هو خصوص و ذات المتلبست بالمبدع، آیا موضوع له خصوص ذاتی است که تلبس به مبدع دارد، البته با اون انها مختلف تلبس، اول اعم من تلک ذات ول منقضی انها المبدع، یا نه موضوع له اعم است از ذات متلبس و ذات منقضی. یه واو از قلم افتاده، اول اعم من تلک الذات ول منقضی انها المبدا، یا وضع شده است برای اعم از اون ذات، یعنی ذات متلبس به مبدأ ول منقضی عنه المبدأ، و ذاتی که مبدأ از او منقضی شد. خب نتیجتاً فعل القول بالاخص، بنابر نظریه اول که بگیم خصوص ذات متلبس بالمبدأ موضوع لهست، یکون و مصداقه منحصرا فی الذات المتلبسه، طبیعتا مصداق موضوع له مشتق صرفا همون ذات متلبس است و استعمالش در منقضا مجاز است. و علی القول بالاعم، یکون و مصداقه اعم من هذه و من منقضا عنه المبدأ، اما بنابر قول دوم مصداق موضوع له و مشتق گسترده تر است، اعم است از ذات متلبس و ذات منقضی، در هر دو به نحو حقیقت است. خب حالا قبل از استدلال مشهور در صفحه 30 تطبیق، که اینجا مثلا مثال میزنند که قال رجل لعلی ابن الحسین علیهم السلام اینه یتوزع القربا، کسی که مسافر است در کجا رفع حاجت کند. توزع در اینجا به معنای قضاء حاجت، قربا مسافر. قام علیه السلام تتقی شطوط الانهار و طرق النافذه و تحت الاشجار المسمره، بپرهیزد از کنارهای نهرها و راههایی که محل رفت آمد است، از طرق النافذه راهی که در او رفت آمد می شود، و زیر درختان میوه‌ده. جا اون بحث باب مشتق ثمره عملیاتی پیدا می کند. اگر درختی داشتیم که قوه اسمار رو داشت ولو بالفعل مثمره نیست، خب این تحت این حکم داخل است و قضای حاجت زیر اون میشه مکروه. اما اگر درختی بود که سابقا قوه اسمار داشت، حتی بالفعل هم ثمره میداد، ولی به دلیل طول عمرش یا مثلا به دلیل اینکه مواد اسیدی در کنار این درخت ریختند، دیگه قوه اسمار از او سلب شد، این قضا انه تلبس شد. آیا زیر این درخت چون که قبلا قوه اسمار داشت ولو دیگه قوه اسمار منقضی شد از او، آیا کراهت دارد قضای حاجت یا خیر؟ این بحث مشتق. اگر گفتیم مشتق وضع برای اعم شد، اینجا کراهت دارد. اگر گفتیم مشتق وضع برای خصوص متلبس شد، این دیگه الان تلبسی ندارد، این قضا انه تلبس طبیعتا کراهتی هم ندارد. خب سوالات این بحث رو ملاحظه بفرمایید. سوال اول، چه نسبتی میان مشتق ادبیاتی و مشتق اصولی می باشد؟ در قالب مثال بیان نمایید. سوال دوم، دو ملاکی که در مشتق اصولی مورد نظر است بیان نموده و با توجه به هر کدام از این دو ملاک چه اموری از تعریف مشتق اصولی خارج می شود؟ سوال بعدی، منظور از ذات مبدأ تلبس متلبس و منقضی، منظور از این عناوین رو، مبدأ، ذات، تلبس، متلبس و منقضی را در قالب مثال بیان نمایید. چون ولو این اصطلاحات و واژه ها مکرر به کار رفت، ولی ترجمه اینها رو و تسلط بر این که مراد از اینها چیست طبیعتا برای فهم مطلب بسیار مفید است. سوال بعد، اختلاف مبادی و اختلاف تلبسات به تبع اختلاف مبادی را در قالب مثال بیان نمایید. سوال بعد، این عبارت به این کتابی که در اختیار من است صفحه 28 میشه، پاراگراف سوم، فما تخیله القائل مصداقا لمن انقضا عنه المبدا فانما هو من مصادیق المتلبس و منشأ التخیل هو اخذ المبدا فی الجمیع علی نسق واحد. این عبارت را در قالب مثال توضیح، شبهه متوهم را بیان نمایید و پاسخ از این شبهه چیست؟ پس این دو خط، شبهه متوهم و پاسخ از این شبهه و توضیح این عبارت، مورد سوال است. این یک مطلب. سوال بعدی، عبارت همون یه سطر بعدی، فعلم ان مرجع النزاع الى سعه المفاهیم و زیغها و ان الموضوع الا حله و خصوص، تا یکی دو سطر بعدی. این دو سطر را به صورت روشن و واضح ترجمه و توضیح دهید. این هم مطلب سوال آخر. بحث بعدی که انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود، ادله قائلین به وضع برای متلبس، یعنی